بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ برای اینکه علم به رضای مالک بدون اذن و انشاء این را کافی میدونه برای خروج از فضولیت، وجوهی ذکر میکنن. دو تا از آیات قرآن روایت و بعضی از مطالب دیگر فقها. از آیات قرآن یکیش عقوق العقود، تقریب این چند جور دو جور میشه تقریب کرد عقوق العقود را. یکی عبارت از این است که دیگه هر عقدی که هست، چه عقد خود شخص چه عقد دیگری، باید ترتیب اثر به او داد. خرج عنه صورتی رو که مالک راضی نیست به او، اون خارج شده، بقیه مورد تحت عفو او داخله. این یه تقریب. این دو عرض کردیم که وفا عبارت از عملی کردن اون تعهدیست که شخص کرده، التزامی که شخص کرده، انشای دیگری کرده، من ترتیب اثر بدم یا ندم، به این کلمه وفا گفته نمیشه. وفای به عقد، وفای به عهد کنید، یعنی تعهدی کردید طبق تعهد عمل کنید. اما دیگران یه انشایی کردند، شما ترتیب اثر بدید، این معنای وفای به عقد باشه، این نیست. دو کلمه وفا تزیق پیدا کرده که راجب به عقد غیر عاقد ناظر نیست. این از این تقریب اشکال داره. ممکنه تقریب را جور دیگه کنیم که این اشکال وارد نشه. او این است که بگیم عقوق العقود همون عقود کمه، به مخاطب عقد خود مخاطب را امر به وفا میکنه. ولی وفا عبارت از انسان چیزی رو ملتزم شده به اون التزامش عمل کنه. صرف این که من انشاء کردم که زید یا مالک، امر مالک چی؟ نقل و انتقال چنین قرار دادن، این شخص لازمش این که من ملتزم بشم که ترتیب اثر بدم تا آخر. اون وقت اگه ترتیب اثر ندازم بگم خلاف وفا بوده؟ نه، لازمه انشاء و یک معامله رو بین دو نفر قرار دادن این نیست که خود شخص که تعهدی به داشته باشه تا بگه شما به تعهدتون عمل کنید. ترتیب اثر دادن به یه شیئی بگیم این وفاست، یه عمل یا یه انجام شد انسان ترتیب اثر بده به اون عمل، این میشه وفا. اینجور نیست، وفای معنای خاصیست که اینا رو نمیگیره. اینم پس این تقریبا درست نیست. و علاوه حالا قطع نظر از این جهات، سابقا ما عرض کردیم عقوق العقود که اشخاص میفهمن یا به عقود وفا کنید، یه مطلب تعبدیه، مثل این که نماز روزه بگیرید، نمیدونم حج به جا بیارید، اینجور نیست. عرف همین مطلبی که در خود عرف عقل عملیه حکم میکنه، انسان یه چیزی رو که تعهد کرده انسان به اون حالا به حد لزوم برسه یا نرسه، مطلوب این است که عمل بشه. شهر مقدس هم با حبوب العقود یا امثال اینا بخواد یه چیز تازه آورده باشه در مقابل اون عقد عملی، یه چیزی معنای اوسر بخواد آورده باشه، متفاهم عرف اینجوری نیست. از این متفاهم همین مطلبی که رایج بین خودشون هست همین میفهمه. بگیم حبوب العقود میگه اگر ما هم قرار بذارید جنایت بکنید در عالم، شما هر قراری بذارید با این حقوق لحوق میخواد همه بشر تابعی بناگذاری های بشر تابعی رو بگی شما طبق بناتون عمل کنید. یه همچین مطلبی از اول که الغا میشه، یه همچین مطلب وسیعی بخواد از حقوق لحوق بفهمه که هیچ قید شرطی در کار نیست، تصمیم گرفتید هر گناهی، هر جنایتی انجام بدید، شما تا به تصمیمتون انجام بگید، انجام بدید. اگر حالا اگر عقد گفتیم دو نفریش، عهد و اوثق بدونیم، هر جور تفسیر بکنیم، این جور مطلب وسیع الغا که میشه اوثق فهمیده نمیشه. پس این حقوق العقود سابقا عمل کردیم، یکی از دو معنا به نظر میاد، یا الفلام العقود، الفلام عهد، یعنی اون در عالم زر، عالم الست، حالا هرچی هست، قراری که با خداوند قلبستید اشخاص که گوش به حرف شیطان ندید، تابع شیطان نشید، این میگه شما به اونا به این قرارتون عمل کنید. خب قراری که با خدا بسته که اون دیگه یه چیز خلافی جنایت اینا نیست. یا او آیه دنبالش هم بعد اوهلت لکن بهیمت الانعام، یا غیر لدین آمنو اوفو بالعقود اوهلت لکن بهیمت الانعام، میگه شما مثل یهودی ها از خودتون تشریع قرار ندید، چیز اطاعت شیطان نکنید در تشریع امور، اینا حلال حلال خدا رو حلال بدونید، حرام شهرام بدونید و اینا که دنبالش دکش شده. ممکنه عبارت از این باشه، اون وقت از ارتباطی پیدا نمی کنه بسته ما. یا حقوق العقود همون معنایی که اغلاییست، عقود مشروع مراده، الزام ما هو المشروعه، ما مشروعیت یه شیء ثابت شد، آدم تعهد که کرد اون تعهدش باید طبق تعهدش عمل کنه، برای مشروعیت از جای دیگه باید ثابت بشه، اون وقت ثابت که شد میگه یه کاری رو تعهد کردید، ملتزم شدید، عمل کنید به التزامتون، التزام ما باید مشروعه. پس اگر ما در مشروعیت شک کنیم به حقوق العقود نباید ما توسل کنیم، مشروعیت ثابت شد، نمیدونیم این انسان الزام داره این کار رو بکنه یا نه، اون موقع به حقوق العقود انسان توسل کنه، بنابراین که مراد عقود الهی نه نباشه، اما از الهی و غیر الهی باشه، مراد اهم باشه، اون موقع میشه تمسک کرد برای الزام بعد از ثبوت مشروعیت. پس حالا که بحث ما در این است که آیا با علم به رضا یا نفس رضا دیگری اگر عقد کرد این عقد نافذ یا نافذ نیست، او خود و خود کاری به این نداره. چیه؟
اغلا، چون اغلا که
پیدش
مشروعیت بین خودشونه دیگه،
باشه باشه. اولا اینجور نیست، خطاب اگر به هرچی کردن، اگر گفتن، عبارت از اون چیز واقعیه، یعنی اونا میگن اونی که واقعا مشروعه، اون وقت منتها نه آیه آیه اشاره به چیزی که اغلا میگن ما هو المشروع، این هم میخواد اون منتها ما هو المشروع مصادیقش چیه، اون مصادیقش رو اگر شر رد نکنه همون چیزهای اغلایی مستاق برای اون مقابل مشروع هم هست. خود اغلا هم به ما انه مشروع میگه، منطقه میگن این مشروع هست، اون که بالفطره حکم میکنن میگن یه چیزی که مجازه، خب انسان باید ملتزم شد، منطقه چیز خودشون رو طریق میدونن. نه واقعه عرض کردم، نه میزان عبارت است. اگر ما ثابت کردیم احتیاج نداره، اگر ثابت شد که اغلا نفس رضا یا علم رضا رو کافی میدونن در خروج از فضولیت و در نقل انتقال، اگر ثابت بشه، شیخ بیانی نکرده برای ثبوت، خادجان هم ثابت نیست، اونم نفس رضای واقعی نقل انتقال بشه، اینم نیست. ما خطابات این رو ما به چیز اغلایی نمیدونیم، اهل الله و امثال اینا رو هم اغلایی نمیدونیم، به اون امور واقعی میدونیم. منتها چیز اغلایی شر اگر رد نکرد میگیم اون چیز شر و واقعی یکیه و اغلایی یکیه، منتها اغلایی نیست این رو. شخص ما عرض میکردیم، خب همه اشخاص میدونن ولی که خانه شون رو اگر به یه قیمت اضعاف مضاعف چیز خانه شون رو کسی بفروشه شخص راضی است. آیا کسی اصلا بدون اطلاع یا نگفته به این بره خانه شون رو به یه قیمت چیز بفروشه این خانه اغلا میگن این نقل انتقال شد، بدون که انشایی، بدون که به این بگه از اینا؟ ما چون میدونیم او راضیه این نقل و انتقال میشه. با این زن میخواد ازدواج کنه، میگه برای که خب یه زن ایست که جمالش، اخلاقش، نه بالفعل هم اگر باشه، تازه اونی هم که هست اگر رضایت بالفعل هم باشه، تصوری کرده و متوجه شده، میگه با این تصور میگه نقل انتقال شد دیگه، اون زنش شد، اونم نمیدونم شوهرش شد، مسلم اینا نیست، انشاء میخواد در برنامه در ازدواج و قواه چیزی، نه نفس رضای واقعی، ولو معلومم باشه چیز نیست، اینا وجدان نیست. خب از خوب خوب به نقود نمیشه تمثل کردنش، اون الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیه که تجارتا عن تراض میخواد بیان کنه. این هم دو جور میشه تقریب کرد آیه تجارتا عن تراض را. یکی عبارت از این است که ما بگیم مراد از که شیخ که میخواد تمسک کنه میگه شرطی که در آیه قرآن ذکر کرده رضایت گفته، رضایت مالک مثلا، اون وقت در این مورد هم تجارت هست هم رضایت مالک هست، بنابراین از این آیه استفاده میشه که با طیب نفس مالک اگر مقترن شد عقد، هر عقدی مقترن شد با طیب نفس مالک، اون عقد شارع به نهایه میخواد امضا کنه صحت او رو، حکم صحت کنه. این یه مرتب اینجور معنا میکنیم. خب این وجدانن از چند جهت اشکال داره این تقریب. یکی اینکه انترازن، ظاهر انترازن عبارت از این است که صادر شده باشه ان رضایت، معلول رضا باشه، صرف اقتران به رضا این چیز نمیشه، این ان علیتی رو استفاده میشه، تجارتی واقع شده صادر از روی رضا، رضایت علیت پیدا علت شده برای این عقد. خوب عقدی که کسی انجام داده ثبوتن واقعا هم راضی بوده، مالک، ولی اصلا عاقد اطلاعی به رضایت مالک هم نداشته، خودش حضورتا خواسته، یعنی بدون اطلاع از او آمده عقدی شده، بگیم این عقدی است که از روی رضایت او حاصل شده، معلول رضایت اونه، صورتی که اصلا توجه به رضایت اونم نداشته، این علیت و معلولیت در کار نیست. و شیخ به طور کلی حکم میکنه بر این که علم به رضا نمیخواد، رضایت واقعی کافیست برای نقل و انتقال. شخص مالک باید ترتیب اثر بده، چون خودش رضایت خودش که میدونه، باید به تجارت دیگری ترتیب اثر بده. این با کلمه ان درست نمیشه. ثانیا ما صورتی رو که علم به رضا رو خواستیم، گفتیم اطلاق که علم رضایت واقعی کافی ندونستیم، آیا صورت علم به رضا رو که شخصا چون علم به رضا پیدا کرده این عقد را کرده، علم به رضا در جایی که رضایت واقعی شده خیلی از موارد به حسب متعارف همون رضایت واقعی از طرق علم شخص به عاقده. شخص خودش علم چیز راضی واقعی بوده، اون رضایت واقعی خودش در سلسله علل قرار میگیره که عاقد هم علم پیدا میکنه و بعد روی علم تجارتی انجام میده. این خب ما کلمه انترازم را در خصوص این فرض تصحیح کردیم، ولی آیا تفاهم عرفی چیه؟ تفاهم عرفی اگر بگن شما اگر کاری را ان ارادتن انجام بدید، یعنی ان اراده خودتون، زید ان ارادتن فلان کار را کرده، یعنی ان اراده خودش نه ان اراده دیگری رو، خب ظاهر این کلام این که فعلی ان ارادتن ان رضایتن اگر حاصل بشه، یعنی خود فاعل رضایت خود فاعل علت قرار گرفته برای انجام، نه رضایتی که فرد دیگری منشأ شده برای این. پس این را که ما استفاده بکنیم که اگر دیگری عقد میکنه روی ملک دیگری برای رضایت برای مالک هست، از این آیه نمیشه استفاده کرد. این یه مرتبه تقریب اینجوری ما بکنیم، یه مرتبه تقریب رو اینجوری میکنیم، میگیم عاقد نه مالک. کسی که تاجره، حالا تاجر میخواد مالک باشه میخواد غیر مالک باشه، این اوفو بالعقود میخواد بگه که اگر این از روی رضایت خود تاجر، همون کسی که عقد اجرا میکنه، اگر از روی رضایت شد چیز بشه، اطلاق شامل میشه که مالک راضی باشه یا راضی نباشه، مالک میخواد راضی باشه یا نه، اطلاقش میگه بر این که خب شخص عاقد تا اینکه تجارت احتیاج تجارت کرده، ولی کسی فشار روی او نیاورده، خودش اختیارا انجام داده، اطلاقش ارتجام میکنه که رضایت مالک باشه یا نباشه. منتها به وسیله دلیل خارج یا به وسیله ارتکاز ما تقیید میزنیم این چیز را، این اطلاق را به که رضایت مالک، صورتی که مالک هم راضی باشه. بیشتر از این ما دلیلی بر قید این مطلق نداریم. پس انشاء کرده باشه یا انشاء نکرده باشه، ما میگیم به اطلاق این که عاقد این کار را کرده، تجارتی کرده، ما تمسک میکنیم این را. خب این هم چیز اطلاق ذکر کردنش این هم اشکال داره. او این است که این اخذ رضایت در آیه شریفه چه دخالت داره که آیه رضایت عاقد را، عاقدی که غیر مالکه، چه جهتی داره که رضایت او در آیه درج شده باشه؟ آیه که میگه اگر فرض شده که اما از مالک و غیر مالک، ولی رضایت عاقد گفته، عاقدی عاقد غیر مالک چه است؟ خصوصیتی داره که آیه درج کرده باشه. این قرینه است در این که این فرض کرده که اون عاقد خود مالکه، یه مالک از روی رضایت وقتی که شد عقدش صحیحه. پس موردی رو که عقد مال مالک نیست، مال غیر مالکه، از این آیه تجارتاً انطراف استفاده نمیشه. اینم این آیه هم بس دلیل نیست. میمونه آیه ای که
تجارت یک امری است که در اعتبار اوغلا بقا داره، اون بقاش مستند مالک
هم خب حالا اون بقا هم باشه با چیز اون انشاء کرده باشه مستند میشه، ولی خود چیز اون استناد درست نمی کنه به مالک، فعل او قرار نمیده، تجارت او قرار نمیده، واقعا راضیه در نه اینکه چیز شده اونا اضافه پیدا نمی، انشاء میخواد تا اضافه پیدا کنه. گاهی بعضی چیزا عرفا حکم انشاءه.
این جو انشاء
ارث
خودش
کافیه دیگه. چیه؟ انشاء ارث کافیه. درش خرج مفروض اینه که انشاء ارث نشده، الا اون که درش حرفی نیست. اینه. اما آیه دیگری که شیخ ذکر نکرده بعضی دیگه ذکر کردن، آیه احل الله البیع، این را خداوند بیع را حلال کرده و از اینا دیگه. اونقدر که ما میتونیم تقید بزنیم این است که مالک رضایت مالک هم باشه راجع به اون بیع، چه انشاء کرده باشه چه انشاء نکرده باشه، به طور کلی این را. ما اینی که به نظر میرسه، اینی که میفهمیم ما به نظر ما از مراد از آیه، این اشخاصی که ربا میکردن، ربا هم که اون موقع صدورهای ربای قرضی بوده، اون معاملی مال چیزای بعد از اسلامه، قرض که میدادن اینا خب روش میکشیدن، قرضاش قرض ربوی بوده. اونا حرفشون اینه که قرض ربوی با معاملهی که بین نقد و نسیه هست چه تفاوتی ما بین اینا هست؟ شخص نقد یه چیزی رو به قیمت کمتر، به پول کمتر میفروشه، نسیه اگر باشه پول باید زیادتر باشه، برای خود زمان حساب میکنه و قدرت خرید را در نظر میگیره که و خود زمان را هم حساب میکنه. یه خب با به چیزم همین جوره، شخص پولی که به دست طرف میده قرض میده، او بالفعل مالک میشه، قدرت خرید زیادی داره، ولی در مقابلش اون مقرض که قرض داده معادل او رو بخواد مالک بشه، چون زمان داره اون قدرت خریدش کمتره. حساب بنابراین اگر یه مقداری حساب شد برای اینکه قدرت خرید مشابه باشه، این نباید اشکال داشته باشه. این بین نقد و نسیه است. این من بی و مثل ربا هر دو مثل همن. قرآن می‌فرماید که نه فارغ هست، اون خداوندی که اونا باید تشریح کنه اینجور چیزا رو، مساله کلی که خودش یعلم و انتم لا تعلمون هست، اون یه قسمش حلال نقد و نسیه رو حلال کرده و قرض را حرام کرده، قرض ربوی رو. این مراد اینه. و پس موردی که خواستن نقض رو کنن یه مورد خاصی است که عبارت از این مسئله نقد و نسیه که در باب بیع است. گفتن این باب در باب ربا یکیست. قرآن می فرماید نخیر، اینا فرقه، یکیش شرعن حلاله، یکی از شرعن حرامه. نباید این دفعه از باب واحد حساب کنیم. دیگه نمیخوام بگن که هیچ بیع قید شرطی نداره. این یه قسمی از اون ناحیه ای که اونا اشکال میکردن، میگه اونش وچه فارغ داره ما بین بی و ربا. اما بی، هر بی صحیحه، هیچ شرطی در باب بی نیست. تمام همه قیود مختلفی که شرع آورده برای بی، همه از اینا از هی بگیم از خارج، از خارج، از خارج میخواد این بیان کنه، یه همچین استفاده نمیشه. خب اینا پس این هم نمیشه استدلال کرد. بعد لا یحل مال امرئ مسلم یا وضع امرئ داره الا انتیب نفسه، این عبارت. خب این مراد از این الا انتیب نفسه اینه. آقایون گفتن، مرحوم سید و دیگران، که از این عبائر شرطیت استفاده میشه، یه عقد سلوی استفاده میشه. استفاده میشه که بدون تیب عقد صحیح نیست، اما با تیب اگر شد شرط دیگری در کار نیست، این استفاده نمیشه. مثل لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، اینا معناش این است که بدون او باطله، اما با او دیگه هیچ قید شرط دیگری در کار نیست، این دلیل نیست. پس نمیشه به این تمسک کرد. اینجا مرحوم آقای خویی بیانی داره که اون را من بعد عرض میکنم راجع به این. اون وقت المؤمنون عند شروطه، اونم بعضی چیزا هست، اونم المؤمنون عند شروطه، بنابراین که شرط التزام نات ابتدایی را بگیره، بیع و شرا و این معاملات همه عبارت از شرطه، یعنی الزام التزامه ازش اینا معنا کردن. شروط میگیره، اجماعی هم در کار نیست، بنابراین که اجماعی هم در کار نباشه، که اون وقت مؤمنون این در شروطه اونم یکی از ادله خواهد بود. منتها همون بحثی که در عقوب العقود عرض شد، همون بحث هم در المؤمنون این شروطه میاد. حالا اون باشه، اون یه نفی من بنا داشتم راجع اون صحبت کنم، این میونه برای فردا، همین که شما دارید میگید. فردا بنا داشتم که کلام شیخ را تقریبش، این تقریب اون وقت درسته یا ندرسته میشد بس کنه، این میونه برای فردا. بله اون وقت یکی دو بچه دیگه روایت عربه بالغی و اون وقت کلمات فقه ها و ارشادین ها اونا نمونه برای فرده، یعنی پس فرده دیگه.
سلام
فرده که عیده دیگه، نمونه برای پس فرده.